بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خدمت شما سروران ارجمند، بینندگان ارجمند و گرانمایه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه. آفتاب شرقی امروز پنج شنبه رو ملاحظه بفرمایید. همچون پنج شنبه های گذشته ما در خدمت استاد ارجمند حضرت آیت الله علی دوست هستیم و بحث اخلاق اجتماعی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم داشت. پنج شنبه ها چون خیلی تعطیل هستند و فرصت بیشتری برای تماشای تلویزیون دارند، بینندگان ما هم طبعا بیشتر هستند. بنابراین دعوت میکنم نخستین بخش برنامه امروز ما رو ملاحظه بفرمایید.
بگو رهایمان کنند، به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد، و به شیطان بگو که ما از آن توییم، امید نبندد.
برنامه پنج شنبه آفتاب شرقی آماده باشن تا ما در خدمت استاد گرانمایه آیت الله علی دوست بحثمون رو آغاز بکنیم. استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران محترم و گرامی شما.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ما آخرین جملات برنامه قبلمون در خصوص لقمه حلال بود و شما فرمودید که اینجا باید بار بگذاریم و مفصل درباره‌اش صحبت بکنیم، که خیلی بحث مهمی هست و به این روایت هم اشاره شد که عبادت ده جزء نه تاش کسب روزی حلال هست. از اینجا آغاز بکنیم که اصلا حلال یعنی چی؟ و در مقابلش حرام به چه معناست؟
بله، البته من به یک روایت اشاره کردم راجع به، یعنی شما سوال کردید منم جواب دادم. جالبم هست بدانید که این روایت از خداست.
عجب.
بله، حدیث قدسیه که هست یا احمد. البته سوالتون محفوظ باشه، من جواب خواهم داد. احمد معمولا نام آسمانی پیامبره،
یعنی خدا او رو با این نام خطاب
بیشتر با احمد یاد میکنه تا محمد یا محمود
صلی الله علیه و
آله. یا احمد، ان العبادت عشرة اجزاء، عبادت ده جزءه، تسعة منها فی طلب الحلال، ده بخش عبادت طلب حلاله،
نه بخشش.
یک بخشش میماند که باید از طریق دیگه به دست آورد. و این من الان این صفحه که جلوام هست چقدر دعوت میکند به حلال، یا گاهی قرآن تعبیر میکنه طیبات، کلو من الطیبات و عملو صالحا، حلال بخورید عمل صالح کنید. چه ارتباطی با هم داره؟
این عمل صالح در گرو لقمه حلال، یا
عمل صالح میوه لقمه حلاله و اون درخت است و ریشه است و این میوه. یا از اون بر میگه که کلوا مما رزقکم الله، آنچه روزی شما کردیم. بعد میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال شیطان نروید. شیطان نگذارید. خب چه ارتباطی با هم داره؟ کلوم مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان. گویا انسان‌هایی که از آنچه خدا بهشون روزی داده استفاده نمی‌کنن، قدم به جای پای شیطان می‌گذارن و دنبال او میرن. و از بعضی از آیات استفاده میشه که یه جاهای شیطان دنبال اینا میاد،
پناه بر خدا.
فاتبعه شیطان راجب بلعم باورا میگه شیطان دنبال اوست.
شیطان هم درس میده
میگم تو فارسی. ببینید از این آیاتی که من خواندم جواب سوال شما به دست میاد. حلال یعنی چه؟ حلال یعنی طیبات. حلال یعنی آنچه که خداوند رزق انسان کرده از طریق مشروع و فقه و شریعت، و آنچه که از غیر این طریق بیاد، غیر قانون، غیر شریعت، میشه حرام، میشه غیر طیب. البته ممکنه انسان نبینه ها، ولی با چشم برزخی اگر داشته باشه باطن حرام رو میبینه. باطن حرام کثافات آلودگی است، ولی ممکنه به حسب ظاهر یه غذای لذیذی هم باشه، ولی خب باطن کثیفه، چون از طریق شریعت نیومده. در واقع رزقش نیست، رزق دیگرانه که ایشون به قصد تصاحب کرده. اینجاست که جناب سرجو نقش فقه معلوم میشه، نقش علم به شریعت. ما در گذشته داشتیم بازاریان ما دورانی رو طلبگی میگذروندن و به اصطلاح مکاسب شیخ رو میخوندن،
یعنی این مقدار رو برای خودشون ضروری میدونستن
که ما میخوایم وارد بازار بشیم، تو بازار ربا هست، شبه ربا هست، حلالم هست، احکامی هست، گران فروشی هست، غیر گران فروشی هست، بحث احتکاره. و همینطور میگفتن ما باید با مکاسب اسلامی آشنا باشیم که بتوانیم کسب حلال کنیم. البته من الان پیشنهاد نمیدم، اگر یک کسی میخواد تو بازار حضور داشته باشه، تو معاملات حضور داشته باشه، بیاد یه چند سالی طلبگی بخونه، خب بیاد خوبه، یا مکاسب شیخ رو بخونه، چون برای مکاسب شیخ فهمش هم سخته، مشکله. اما اینکه مسائل شرعی رو بداند یک، و مراعات کند دو، چون صرف دانستن که فایده ای نداره.
درست.
اگر این تو باشه میشه حلال. اما اگر آمد از هر طریقی و دعوش برای این بود که جمع کند، خب این حلال هست، حرام هست تا آخر.
خب آیا تشخیص این که چی حلاله چی حرامه این راحته؟ مثلا میخوام بگم ممکنه به شما یه حقوقی بدن، این حقوق عددش یه مقدار بالا باشه، حالا یه وقتی مطرح شد حقوق ممکنه نجومی بشه، ولی برای شما جاونه که آقا این حق توه، سهم توه از این سفره. و یا مثلا شخصی احساسش برای خودش این باشه که آقا من دارم کار میکنم اینجا و به حق حقوق قانونی خودم نمیرسم، یا این چیزی که ما دارم میدن اصلا با اون زحمتی که ما میکشیم مطابق نیست، فضایی رو برای خودش فراهم بکنه که بعد دستش به اختلاس مثلا باز بشه، یا امثال این چیزها. آیا تشخیص این که چی حرامه و چی حلاله این راحته برای افراد یا نه؟
ببینید سؤالی که کردید دو قسمت داره.
خود میخوام این عبارت هم به کار بریم. آیا میشود حرام قانونی بشود یا نه؟
ببینید با این تکیه هایی که اضافه میکنید من نمیتونم، چون
شقوق مختلف
شقوق هم پیدا میکنه، وقتم وقتی پای فقه و حقوق میاد تو کار، نباید راحت چشم رو هم گذاشت و یک جور قضاوت کرد. ممکن الان سوالات شما رو یه بیننده خیلی راحت بگه نه آقا همه اینا حرامه. یعنی چه؟ و چه معنا داره طرف بیاد حقوق نجومی بگیره؟ چه معنا داره که بیاد بگه من چون حقوقم کمه و کار بیشتر میکنم سعی میکنم از یه جاهایی جبران کنم، دست به اختلاس بزنه، یا اون چه که دیگران میگن اختلاس ولی خودش نمیگه، یا همین که هرچه غیر قانونی بود حرامه و هرچه قانونی بود حلاله. البته با این عناوین بندم همین رو خواهم گفت، منتها وقتی بحث مصداق میاد باید متفاوت برخورد کرد. آقای سونج، نباید با احساسات برخورد کرد، نباید سیاسی برخورد کرد. من سوگمندانه در این برنامه باید بگم که گاهی برخی از تعینات، برخی از نکات حالت سیاسی پیدا میکنه و چون سیاسی میشه از مسیر خودش منحرف میشه. خب حالا با این نکات میریم سراغ بحث. ببینید، اولا در جامعه اسلامی، حالا فردا باز برای حاکمیت و برای دولت دردسر درست نکنن، اون من سیستم کلی رو میگم، نباید به گونه ای باشه که برخی ها بتوانن به مصطلح امروز ما حقوق نجومی بگیرند. یعنی این یه انحراف سیستماتیک اداریه. نباید تفاوت حقوق ها گاهی به 10 برابر 20 برابر برسد.
این حرامه؟
ببینید، اگر بخوام میگیم فقهن حرامه ممکنه بعضی ها دفاع کنن، ولی اگر بنده بخوام در فقه سیاسی بحث کنم، بله. یعنی وقتی میگیم نباید باشه، سیستم نباید به این سو بره، قهرم باید جلوگیری هم بکنه. ببینید، من هی تکرار میکنم، نمیخوام حالا فردا بعضی ها راه میفتن و این رو یه وسیله کنن، ولی وقتی میگیم سیستم باید طبقات اجتماع به هم نزدیک باشند، ممکنه در فقه فردی ما جواب بدیم حلاله. بنده میخوام شما رو دعوت کنم، صاحب کارخانه هستم، شما رو هنرمندی میبینم، ممکنه برای شما مثلا ماهی 100 میلیون بدم به شما، شما برای من برنامه داشته باشید. خب نجومیه دیگه 100 میلیون.
بله.
ولی خب یه بحث شخصیه.
کارخونه خودمه.
کارخونه خودمه. البته باز باید ببینیم که آیا اون صاحب کارخانه در یه ساختار صحیح به این توان رسیده باشه. و الا اگر در یه سیستم فاسدی به این توان رسیده، باز اون نمیتونه با شما این معامله رو ببنده. پس گاهی شما ما رو لایه منکنه میذارید، میگید حلال یا نه، من نمیتونم مطلقا بگم. قطعا وقتی بیاد در سیستم، در نظام بخواد از بیت المال برداشت بشه، ما در فقه سیاسی نظر به حلال بودن اینا نمیدیم. و من میدانم بعضی ها رو این نکته حساس خواهند شد و خواهند گفت که فلانی بر چه پایه و بنیان. من اینا رو دعوت میکنم به آیات و روایاتی که سیاست اقتصادی دولت رو ما بیان میکنه. اینا یه نگاهی به نامه جناب مالک اشتر بیندازند. ما در برنامه گذشته دانشنامه فاطمی رو معرفی کردیم. من از این برنامه استفاده میکنم که بزرگوارانی که اهل مطالعه هستن، دانشنامه امام علی چند جلده، جزو کارهای فاخر حوزه علمیه است. بعد از این 30-40 سال اخیر ببینن که اونجا سیستم علوی، اداری علوی، سیستم اقتصادی چجوریه.
چند جلده؟
فکر کنم 15 جلد باشه.
بله.
یه لحظه جلدشو نمیتونم دقیقا بگم، ولی قطعا بالای 10 جلده. حالا اینا میدونم، ولی حالا منو عفو کنید از اینکه چه داد، چون نمیدونستم به اینجا میرسه بحث و الا یادداشت میکردم. به هر صورت ببینید، ما راحت نمیتونیم بگیم اینها حلاله و باید جلوگیری بشه، چنانچه عرض کردم مطلقا بگیم حرامه، حتی در فقه فردی خب این مشکله. اما اون قسمت دوم شما، سختی ما همین قسمت اول بود، اما قسمت دوم که یه شخصی بگه من خیلی دارم کار میکنم، حقوقم حقم نیست، بعد برای خودش یه حقوقی تعیین کنه، هر مقدارشو قانون تعیین کرد، قانون تعیین کرد، هر مقدارشم نکرد، بیاد از طریق به تعبیر شما اختلاس یا یه چیزی شبه اختلاس
دست اندازی.
خب این قطعا حرامه. شما کار زیاد میکنه، میتونه قراردادتو به هم بزنی. البته باز ببینید، نمیدونم چرا همیشه ما باید بیرم سراغ حاکمیت. حاکمیت باید خب اینا رو درمان کنه، نیروهای خوب رو بشناسد، کسانی که بیشتر از حقوقشون کار میکنن سعی کنه اونا رو تشویق کنه. اما حاکمیت یا مدیر یا هر کس که اداره اون بخش اقتصادی رو داره باید اداره کنه، نه اینکه کارمند و کارگزار برای خودش یه تعریفی بکنه و خدا نکرده دست اندازی بکنه. اختلاس به هر شکل و به هر نام باشه ناروا و غیر جایزه. و همون نکته‌ای که هست اینه که ببینید گاهی وقتا هست که افرادی به حسب قانون قانونیه،
مثلا وزیری یک آدم توانمندی رو میگه که شما بیا اینجا و برای من مثلا کار کن، این کار رو بهت میسپارم، 100 میلیون تومان هم مثلا ماهی بهت حقوق.
خب
این قانونیه.
قانونیه.
درست.
ببینید و نمیتونه بگیم حرامه، یعنی بنده برام مسئولیت داره، ممکن بعضی خوششون نیاد، اما باید دید آیا این وزیر چنین حقی دارد. دو، چرا جامعه به اینجا میرسه که مثلا این کار از عهده یک نفر بر بیاد و رقابت نباشد که بعد طرف بگه من این مقدار میگیرم. بحثی داشتیم فرسایش مغزها و توانها، یعنی باید به یه جایی برسه که همیشه رقابت باشه، جامعه باید بازار مسگرها باشه، همه رقابت کنن بر زدن بر مس، و البته خب بعضیا میان بالا، اما به طور طبیعی این نباید، یعنی یه خلاف اصله. این نمیگم حالا تأکید کنم باز بگم حرامه، در صورتی که قانونی باشه، وزیر حق چنین کاری داشته باشه و اینم ارزش کار داشته باشه، نه اینکه مثلا چون خدایی نکرده از حزبشه، از گروهشه، از دوست داره این حرفو بزنه، واقعا کار میکنه، به تعبیر از این پنجه‌هاش هنر میباره و طلا میباره، ولی این قسط نیست، لیقوم الناس بالقسط قرآن نیست، این یه ناهنجاره که باید حل بشه. چرا باید در یه جامعه آنقدر متفکران کم باشن که ما بتونیم باید اینجوری، یعنی یه حقوق 10 برابر بدیم تا طرف کار بکنه، یه عده تقصیر کرده ان که کار به اینجا رسیده است، اون باید حل بشه.
خیلی خوب. و این اثر وضعی داره این حقوق قانونی که به نظر شما درست نیست؟
به هر حال اثر وضعی،
اثر وضعی لقمه حرام رو
بعضی ها ممکنه اثر وضعی یعنی چه؟ ببینید انسان وقتی یک مثلا حرامی رو میخوره، روایت داریم سود قلبه،
قلبش سیاه میشه،
قلبش سیاه میشه. جالبه چیزایی روایت اشاره میکنه که میگه اشک چشمش خشک میشه، دیگه اهل خضوع نیست، اهل بکان نیست، اهل گریه نیست، حال عبادت ازش گرفته میشه،
لقمه حرام.
دینش پشت سرش قرار میگیره، یعنی براش مهم نیست، ضعیف و نفس میشه، خداوند دعاشو اجابت نمیکنه، و اونی که تیر خلاصی میزنه ازلم قلبه، قلبش تاریک میشه. اینا رو بهش میگن آثار وضعی که برای حرام میاد. لقمه حلال برعکس، لقمه حلال قلب نورانی میکنه. و بعد فرمود که نگاه کن ببین چه غذایی میخوری، فنظر فیما یقضی قلبک و جسمک، از حضرت امیر هست، ببین چی داری به بدنت میرسونی. خب حالا اگر یه چیزی باشه، حلالا مراتب داره آقای سلجو، یه کارگری که صبح میره با چه زحمتی کار میکنه و ممکنه شب مثلا 100,000 تومان بهش بدن، گاهی کمتر به پول حالا بهش بدن، سعیم میکنه خوب کار بکنه، آخر سالم اگر پسندازی بکنه که الان دیگه حالا پسنداز هم داره افسانه میشه، به هر صورت حالا ما چیکار داریم، اگرم پسندازی بکنه به حقوق شرعیش میرسه، خمسشو میده، سهم امامشو میده، خب این یه اثر داره. با یه کسی که خب ممکنه به تعبیر شما طبق یک مجاری قانونی در یه وزارتخانه این نصب بشه، عرض میکنم به طوری که واقعا هیچ خلاف قانونی پارتی بازی، من اینا رو تأکید میکنم چون رسانه است دیگه، سوء استفاده نشه، خب این اونم یه لقمه‌ای هست. ممکنه بگیم حرام نیست که گفتیم تحت یه شرایطی میتونه جایز باشه، اما این اثر رو نداره، این اثر رو نداره. لذا انسان‌ها باید حتی الامکان سعی کنن که با کوشش و تلاششون و حتی اگر کاری انجام میدن گاهی قیمت گذاری دست خودشونه، اما قیمت مناسب بذارن. آقای پزشک یه مریض بهش مراجعه میکنه، اصلا مشخص نداره، مشخص ضعیفه، خب یه مقدار مراعات بشه. یه مهندس، یک دانشجوی، طلبه، یه کسی میخواد یه خانه‌ای بسازه، مراجعه میکنه، خب میتونه حقشه، من نمیگم خدای نکرده پزشکی و مهندسی رو ارزشش رو پایین نمیارم، حداقل بنده همیشه مدافع بودم، اما خب میتونه یه ملاحظاتی رو داشته باشه. طرف میتونه جنسی رو با 10%، 20% بکشه، حالا ها که دیگه مرزم نداره میتونه بفروشه، اما سعی کنه قیمت مناسب بفروشه. این اثر، لقمه‌ای که این میبره خانه و برکتی که این داره، اون لقمه‌ای که خب برای ممکنه بگه من 20% رو جنس کشیدم و
حقم هست.
بعدم از منی سوال کنن بگم خب من نمیتونم بگم حرامه، بالاخره ما نمیتونم حلال خدا رو حرام کنیم، حرام خدا رو حلال کنیم و بالعکس، اما تأثیر داره، اثر وضعی داره که انسان باید مواظب این اثر وضعی هم باشه.
ممنونم، بخشی رو ببینیم و برمیگرد.
مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.
وقتتون بخیر باشه سروران ارجمند. بینندگان صمیمی برنامه آفتاب شرقی، درباره لقمه حلال داریم صحبت میکنیم. خب حالا که اینجوری شرایط و تو موظفی که زحمت بکشی، من اگر معلم هستم باید مطالعه بکنم، کار بکنم برای اون کلاس درسم، با آمادگی برم سر جلسه، این خب حقوقی که میگیره ممکنه مثلا ساعتی 20,000 تومان حقوق بگیره، یه معلم دیگه هم که کاری نکرده از قبل مثلا یه مطالعه‌ای کرده بره سر کلاس، اونم همین عدد رو بگیره. ولی اونی که خودش رو به روز نگه می‌داره و با مطالعه وارد کلاس میشه، شما فرمودید که حلال داریم تا حلال. بعضی حلال‌ها حلال‌ترن، بعضی ها کمتر حلالن. خب اینها اثرش توی زندگی‌ها. آجای علی دوست، مثلا شما میدید کشاورزی داره به جد زحمت میکشه، بیل میزنه زمین کشاورزی رو و از صبح خروز خون از خونه میره بیرون تا تاریکی هوا زحمت میکشه تو زمین کشاورزی، عرق میریزه، لقمه ای رو میبره سر سفرهش و بعد بچه ای که سر این سفره است آخر سر میره شهید هم میشه اثر لقمه حلال. و حالا برعکسش هم که هست. میخوام بگیم که خدا کمکمون کنه ماها لقمه هامون لقمه های حلال باشه که اثرش رو هم خودمون هم خانوادهمون هم زن و بچه‌مون همه حتما دریافت خواهند کرد. ما به عنوان تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجلات، تریبون ها به معنای کلی، فضای مجازی، خبرگزاری ها، هر کسی که جایگاهی برای ایراد سخن داره، معلم‌ها در کلاس درسشون، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، طلاب، روحانیون، برای استیلا و چیرگی فرهنگ حلال خاری در مقابل حرام خوری چه وظیفه‌ای دارن، چی کار میتونن بکنن؟ چون به نظرم میاد باید یه فرهنگ و یه گفتمان تبدیل بشه حلال خوردن در جامعه.
ببینید، حالا من اون فرمای شما رو یک حاشیه دارم. این که میگیم حلال داریم تا حلال، حلال و حلال تر، اینا قهرن تو بحثای اخلاقی و آثار وضعیه و الا در بحث فقهی حقوقی دیگه نمیتونیم بگیم
که حلال و حلال تر.
حلال و حلال تر،
حلال یه معنی.
بله، ما حلال داریم، حرام داریم و مشتبه، یعنی مشکوک. حلال، حرام، چیزی که معلوم نیست حلاله یا حرامه که باید فقه و حقوق روشن کنه که حلاله یا حرامه. اما از بحث فقه و حقوق که فاصله بگیریم، بیام تو بحث اخلاق، تو مباحث آثار وضعی. بله، اینجاها لقمه ها خیلی متفاوت خواهد بود.
این... یعنی خدا مؤاخذه نمی کنه قیام هست کسی نمی که بیستن چرا حلال تر رو انتخاب نکردی؟
مؤاخذه نمی کنه، اما خود انسان ممکنه مبتلا بشه اینطوریه دیگه. بلا نه، وقتی بنا شد حلال باشه دیگه معناش اینه که مؤاخذه‌ای در کار نیست. ما بر حلال خاری دیگه مؤاخذه نداریم، ولی سوال داریم. جز اولین سوال هایی که انسان در قیامت ازش میکنن، یکی از عمر که پیامبر میفرماین، یکی از جوانیه که جالبه که جوانی دو بار سوال میشه در ضمن عمر و یه بار مستقلا، یکی هم بحث از منبع درآمده و منبع مصرف، کیفیت مصرف، من عین اکتسبه و فیما انفقه، که پیامبر عظیم و شان فرمودن سوال داره حتی حلال. اما اگر تونست ثابت کنه که من حلال به دست آوردم، نمیگن خب درسته حلال به دست آوردی ولی باید عقاب بشی، استحقاق عقاب داری؟ نه، اینا رو باید دقیق از هم جدا کن. لذا اون کارگری که کشاورزی که شما مثال زدید صبح میره، یا اون معلم شریفی که مطالعه میکنه به روز میکنه خودش رو و میره سر کلاس، با معلمی که ممکنه معلومات سالهای کهن رو تحویل شاگردان میده، و هاکذا پزشکش، مهندسش، حتی روحانیش. شما باید یه جریانی داشته باشیم، جریان بروز شدن. حتی مسئولان باید بروز بشن. یه مسئولی که مثلا 10 سال یه کتاب فرصت نکرده بخونه، این به درد مسئولیت نمیخوره. باید دائم اینا خودشونو بروز کنن، اون وقت اداره جامعه اداره خاصی خواهد بود. پزشکش همینطور، مهندس همینطور، معلم همینطور. برصورت ببینید وقتی این کار رو انجام میده، اون در پرسش و پاسخ در قیامت خب خیلی راحت تره تا کسی که نمیگم حرام بوده ولی خب جمع کرده، باید زیاد معطل بشه. و همین خاطر همیشه مسئولان رو زیاد معطل میکنن تا غیر مسئولان رو. و اما اون سوالی که شما کردید سوال خوبی است. من واقعا باید تأسف میکنم چرا این برنامه ها زود نمیشه درست پاسخ داد. ببینید
وقت ها کمه.
وظیفه رسانه، وظیفه روحانیون، دانشگاهیان، فریختگان، اساتید، اینا خوب وظیفه دارن دیگه. باید فرهنگ حرام خاری رو پلش نشون بدن، یعنی یه جوری که انسانها حاضر نباشن نزدیکش بشن. برعکس فرهنگ حلال خوردن رو یک گفتمان تبدیل، یک ارزش تبدیل کنن. ارزش انگاری حلال خوردن و حلال به دست آوردن و پلشت انگاری حرام خوردن. منتها ببینید در واقع اگر ما خطاب کنیم به رسانه ها که خیلی نقش دارن، روحانیون دیگران، ما از وسط راه آغاز کردیم. و اگر یک کاری از وسط شروع بشه چقدر موفقه باید گفت 100% نیست دیگه. قبل از رسانه ها، قبل از متولیان فرهنگی، قبل از مبلغان، قبل از کی باید کسانی که حاکمیت دارند، کسانی که مسئولیت دارند، کسانی که حتی قانون گذارند. شما میدانید که ما در فقهمون ضمن این که داریم باید حکومت مواظب منافع مردم باشه، به شدت هم از سلب آزادی ناموجه مردم ناراحته. میگه بذارید مردم آزاد باشن. میان پیش رسول خدا میگن آقا شما قیمت گذاری کن. باز ببینید الان من نمیخوام بگم هر قیمت گذاری ممنوعه، بنده خودم در درس فقه گفتم قیمت گذاری به ضرورت جایزه. میگه رنگ پیامبر سرخ شد که شما از من چی انتظار دارید؟ بذارید مردم کارشونو بکنن، بذارید بازار کارشو بکنه، منتها یه جوری فضا رو آماده کنید که طرف نخواهد احتکار کنه، یه جوری آماده کنید که طرف دزدی نکنه، اختلاس نکنه. و خب یه مدیریت بخواد، یعنی از یه طرف ما هیچ جرم انگاری نکنیم، اینو وارد کن، اونو وارد نکن، این کارو بکن، اون کارو نکن، این قیمت، اون این قیمت. و بعدم فکر کنیم مثلا باز ببینید من خیلی احتیاط میکنم رسانه است، بله باید برخورد داشت، اما باید بدانیم برخورد راه حل نهایی نیست. باید حاکمیت از خودش شروع کنه.
یعنی ما قبلش باید کارهایی رو میکردیم،
باید بکنیم دیگه، باید بکنیم. و حلال خوردترین انسانها حاکمان باشن، اینو مردم باور کنن، ببینن با چشمشون که چقدر مواظبن حاکمان، کارگزاران. خب اگر اینو دیدن فرهنگ مردم آماده میشه. از اون طرف هم رسانه ها ورود کنن، مثلث حاکمیت رسانه که میگم نه فقط تلویزیون ها، همه
بله.
معنای کلیش و مردم. خب البته این مثلث با هم وضعیت خوبی رو رقم میزنه. حالا شما سعی کنید هر کدوم از اینها نباشه، حاکمیت خب کار بکنه ولی ابلاغ نشه، مردم باخبر نشن، رسانه دائم بگه ولی خب مردم چیز دیگه ببینن از حاکمیت. آقای صورت این بحث مثل اختلاس خیلی ناچسبه به نظام اسلامیه و خیلی ضربه زده و خیلی میزنه.
همینطور واقعا
سفید نمایی نکنه بگیم خب حالا یه مورد دو مورد بوده که نبوده، بیشتر بوده و خب خیلی لطمه میزنه. البته باید هستنم، یعنی بسیاری از کارگزاران ما هستن که هنوزم دو تا خودکار تو جیبشون دارن، هنوزم ماشین خودش با ماشین اداره متفاوته، هنوزم میخواد برای خودش کار کنه چراغ اداره خاموش میکنه و هاکذا. کم هم نداریم، متأخو اون برم داریم. اینه که باید این مثلث با هم باشه تا این گفتمانه ایجاد بشه.
درود بر مدیران شریف ما که مشی و مرامشون خدمت به مردم بیشتر. یک شخصی رو من شنیدم این رو، خیلی لذت بردم، که چهره سیاسی بود، جمع شده بودن همفکران او که قانعش بکنن که در انتخابات نامزد بشه و او در نهایت گفته بود که من از آخرت خودم میترسم، خاطر این قبول نمی کنم. و این روایتی هم که رهبر انقلاب در درس خارجشون خوندن، من اولین بار بود میشنیدم که کسی که مسئولیت 10 نفر رو داشته باشه دست بسته او رو در محشر میارن که تو باید پاسخگو باشی. اینم که شما الان اشاره کردید آخرین، خیلی سوال جواب میکنن از کسی که مسئولیت داره، بنابراین تو باید فراری باشی از مسئولیت پذیرفتن، نه اینکه ولع و شهوت قبول کردن مسئولیت رو داشته باشی و پست ها رو داشته باشی. خدا واقعمون رو بخیر.
البته نبایدم به یک تقوای منفی تبدیل بشه.
یعنی چی تقوای منفی؟
یعنی مثلا بگیم خب من قبول نمی کنم دیگران، ولی یه دفعه انسان احساس میکنه قبولم بکنه نمیتونه کاری بکنه، نه اصلا سیستم نمیذاره،
خودشو میشناسه،
خودشو میشناسه یا خودش از خودش اطمینان نداره. بله، ولی اگر بتواند قبول کند و جهت دهی کنه، این البته میشه تقوای مثبت، این میشه ارزشمند.
یعنی اگر این توانایی رو در شخص وجود داشته باشد و قبول نکنه، اون وقت چی؟
اونم مسئولیت داره.
یعنی
البته توان داشته باشه یک، و بتواند کاری بکنه، یعنی هم از خودش سراغ داره که توان داره و لیز نمیخوره، هم امید داره به سیستم، به نظام که میتونه کار بکنه، میتونه تحول ایجاد بکنه. حالا ممکنه خیلی بالا نباشه، تو همون اداره خودش معتقده میتونه، و داشتیم هم افرادی بودن میومدن و نه این که متأثر از سیستم بشن، سیستم از اینا متأثر میشده،
یعنی خدمت میکردن،
خدمت میکردن،
کار میکردن.
این
خب اگر اینجوری باشه و شخص نپذیره مسئولیت رو، مؤاخذه میشه که چرا قبول نکرد.
حالا دیگه اگر واقعا به این حد برسه، بله کوتاهیه دیگه، میتونه شانه خالی کنه.
خیلی خوب استاد، ممنون و متشکرم از لطف شما و محبت شما. مطلب ارزشمندی مطرح شد، از بیننده هامون هم سپاسگزاریم که ما را همراهی کردن. تا برنامه دیگه به اتفاق استاد ارجمند و حاجی علی دوست، از محضر همتون مرخص میشیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. یا الله، خدا نگهدار.
ای عزیزان، از مال دنیا دست بردارید و به خدا فکر کنید. ما از خاک آمده ایم و به خاک باز می گردیم. هرچه هست دست خداست و هرچه صلاح اوست همان است. خداوند در این دنیا بسیار آزمایش خواهد کرد، این نعمتها را برای آزمایش ما قرار داده است. مواظب باشیم که از این آزمایشات سربلند بیرون بیاییم. ای دوستان، به دنبال شناخت اسلام بروید. اگر اسلام را شناختید، اگر امام را شناختید، به آنچه که می خواهید می رسید. به خدا فکر کنید. و به فردای قیامت، به آن آتش جهنم و نعمتهای خدا در بهشت، دست از مال دنیا و هواهای نفسانی بردارید. شهید سید حسین روح الامین.